الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أجر الله تعالى فرجه وسخر أخرجه وجعلنا من أعظم الأنصارين المستشهدين بين يديه. نتیجه بحث دیروز این بود که طرح اقتصادی که آیما پیشنهاد میکنه ارتباط دارد از طرفی با قوانین دیالکتیک و از طرفی با نظریه ماتریالیسم تاریخی و از طرفی با قوانین اقتصادی که خود آقای مارکس کاشف این قوانین. به عبارت دیگه این طرح یک پشتوانه فلسفی داره و اون اصول دیالکتیکی و از یک طرف متکی به یک قانون جبری تاریخ هست که تاریخ انسان از یک نقطه شروع میشه و با سیر تکاملی جبری میرسد به نقطه کمونیسم و از یک طرف هم مبتنی بر اصولی است که به عنوان اقتصاد سیاسی و علم الاقتصاد ایشون کشف کرده و در این بحث هایی که در اینجا کردیم هر سه بخش این مطالب جدا جدا مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا فلسفه دیالکتیک بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که این اصول به هیچ وجه ارزش فلسفی ندارند و همه اونها حرف‌های بی‌دلیل و فاقد ارزش فلسفی است. از طرف دیگه نظریه ماتریالیسم تاریخی را بررسی کردیم و همونطور که نظرم هست در حدود 10 اشکال مهم داشت که عرض شد و نتیجه گرفتیم که این نظریه هم به هیچ وجه صحیح نیست. در جلسات اخیر هم اصول اقتصادی این طرح را بررسی کردیم و دیدیم که قانون ارزش برخواسته از کار است صحیح نیست، همینطور کار واحدش ساعت هست اون هم صحیح نیست و همینطور ارزش اضافی فقط مال کارگر هست اون هم صحیح نیست و بالاخره نتایج دیگری که ازش گرفته بود و دیدیم از نظر علم الاقتصاد هم این طرح پایه‌ای ندارد. حالا ممکن است کسی بگه که ما اندیشه مارکسیسم را صرف نظر از پیوندهایی که با فلسفه و با فلسفه تاریخ و با علم الاقتصاد داره، صرف نظر از اینها ما به عنوان یک طرح ابتدایی بررسی می‌کنیم، کاری نداریم که این پشتوانه فلسفی داره یا نه، ماتریالیسم تاریخی صحیح هست یا نه، قوانینی که آقای مارکس ادعا کرده که در اقتصاد کشف کرده درسته یا نه، به اینا کاری نداریم. فرض کنید یه جامعه خودشون اومدن با اختیار خودشون، تا اینکه اشکال نشه که شما گفتید جبر تاریخ غلطه، نه ما میگیم این مردم به اختیار خودشون اومدن، گفتن ما میخواییم نظام اقتصادیمون نظام کمونیستی باشه به اختیار خودشون. و باز این کار با جنگ و عرض کنم که فشار و دیکتاتوری هم بر مردم تحمیل نشه، وقتی قرار شد خودشون با طوع و رغبت بپذیرن، دیگه مسئله جنگ و اینا هم مطرح نمیشه و مسئله این که سلب آزادی از انسان ها میشه. و فحصالا یه گوشه دنیا یا همه دنیا یه وقت به اختیار خودشون بخوان این نظام را بپذیرن و هیچ هم توجیه علمی و فلسفی و اینا هم براش نکنیم، دل خواهی. حاصلش این که محتوای این طرح را بدون پیوندهاش با فلسفه و علوم مربوط خود این را فی حد نفسه حساب کنیم. این چه اشکالی داره؟ آیا با این نظام اینطور نیست که کارگر بیشتر به حق خودش میرسه؟ آیا با این نظام رفاه اقتصادی بیشتری در کل جامعه حاصل نمیشه؟ حالا زیربنای فلسفی داشته باشه یا نه، اصول علمی باید سازگار باشه یا نباشه. اگه کسی اینجوری بحث بکنه ما در جوابش چی بگیم؟ باید گفت که باز هم صرف نظر از این پیوندها خود این طرح صحیحی نیست. برای اینکه این طرح همونطور که طراحانش گفتند برای این است که حق کارگر به خودش داده بشه و دیگری ازش سلب نکنه، همونطور که در مقدمه مانیفست حزب کمونیست که نویسندش آقای مارکس و انگلس هستند در اونجا توضیح داده شده و روی این مطلب تکیه شد. ادعا بر این است که ما این کار رو میخوایم بکنیم برای اینکه کارگر به حق کامل خودش برسه و دیگری حقشان ندوسته. ببینیم آیا واقعا همینطوره؟ در نظام کمونیستی کارگر به عالی ترین حق خودش میرسه یا نه؟ جواب منفی است. برای اینکه شعار این نظام این است که از هر کس به قدر تواناییش و به هر کس به اندازه نیازش، البته شعار کمونیسم برخلاف سوسیالیسم به در این جهت فرق داره، هر کس هر چی میتونه قدرت داره باید کار بکنه و هر قدر احتیاج داره باید برداشت کنه. آیا با این صورت حق کارگر کاملا تأمین میشه؟ مگر شما نگفتید که هر ارزشی در کالا و خدمت پدید بیاد محصول کار کارگر است و متعلق به خود اوست؟ و حتی در همین مقدمه مانیفست حزب کمونیست تصریح شده که مقصود ما سلب مالکیت نیست. شما میخواید که کارگر وقتی ارزشی ایجاد میکنه به وسیله کار خودش این ارزش مال خودش باشه. خب در نظام کمونیستی ارزش هایی که کارگرها ایجاد میکنند همه مال خودشونه، یا فرض اینه که اونجا اولا مالکیتی در کار نیست، یعنی هر کس به اندازه نیازش استفاده میکنه از محصول کار خودش و محصول کار دیگران. تولید دست جمعی است، مصرف هم دست جمعی، همه کار میکنند و همه بهره برداری میکنند. کارگری که مثلا در اثر توانایی بدنی بیشتر یا قدرت ابتکار بیشتر یا ذکاوت و هوش بیشتر یا در اثر عوامل ارثی، به هر حال هر عاملی موجب امتیازی در شخص کارگر شده و در نتیجه محصول بهتری ایجاد کرده و ارزش بیشتری به قول آقایون آفریده، این ارزش مال خودش نیست، فقط به اندازه نیاز شخصیش ازش استفاده میکنه، بقیهش مال جامعه است. شمایی که بر این اساس معاشی کردید که در نظام سرمایه‌داری حق کارگر سلب می شود به وسیله سرمایه‌دار، و تلاشتون به این بود که حق کارگر را به خودش برگردانید، به ناحق به کسی دیگری ندید. در این نظام حق کارگر به خودش داده نمیشه. از اون حقی که داره فقط به اندازه نیاز خودش میتونه استفاده کنه. پس این طرح با هدف خودش هم سازگار نیست. هدف همونطور که طراحان گفتن این است که کارگرها به حقوق طبیعی خودشون، یعنی به محض تمام ارزشی که از کارشون به وجود میاد برسن، در صورتی که نتیجتاً اینجوری نخواهد شد. علاوه بر این که در همه مراحلش که اولش مراحل مختلف سوسیالیسم هست، عملاً دیده شده که وضع کارگر در کشورهای کمونیستی نسبت به بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری خیلی بدتره. و حتی خود دانشمندان شوروی در این زمینه کتاب نوشتن، بحث کردن، که از جمله اونها کتاب زاخاروف معروف هست که بسیار شخصیت برجسته شوروی است و یکی از افتخارات شوروی است. کتابی در این زمینه نوشته و وضع کارگر را در شوروی شرح داده که بسیار رقتباره. و ما هرچند خودمون نرفتیم و تماشا نکردیم از نزدیک وضع اونجا را، اما میگن عقل هم خوب چیزی آدم اگه داشته باشی. اگر واقعا در اونجا خیلی وضع عالی بود و بهشتی آفریده بودن، لااقل برای تبلیغات هم که شده یه مقداری مردم را راه میدادن برن تماشا کنن از نزدیک، ببینن اینا چه بهشتی آفریدن، تا کشورهای دیگه هم رغبت کنن و از این الگو پیروی کنن. پس چرا هر جا کمونیستی میشه دیوار آهنین دورش کشیده میشه؟ به دیگه کسی حق نداره در اونجا بره آزادانه با مردم تماس بگیره. از اینجا بعید نیست عقل آدم حدس بزنه که خیلی وضع عالی و آش دهنسوزی نیست. اگر بود نه برای خروج افراد اونقدر محدودیت قائل میشدن و نه برای ورود افراد خارجی این همه محدودیت ها قائل میشن. بله فعلا تا اونجایش که به محمد الله پیاده شده و افتخار میکنن، تا همینجاش ببینیم گفت سالی که نکوس از بهارش پیداست. این یه مطلب که اساسا این طرح با فلسفه وجود خودش نمیسازه، یعنی با هدفی که خود طراحان پیشنهاد کردن و ادعا میکنن سازگار نیست. اشکال دیگه در این طرح تمام هم طراحان این است که جهات اقتصادی انسان تأمین بشه و در جامعه فردی نماند که نیازهای اقتصادیش برآورده نشه. همه به نحو احسن کار بکنن اون چه در توانشون هست، تا اینکه در نتیجه جامعه به عالی ترین شکل اقتصادی خودش برسه. آیا این طرح میتونه ضمانت کنه پیشرفت اقتصادی جامعه های سوسیالیستی و کمونیستی را یا نه؟ جواب این سوال هم منفی است، زیرا در یک جامعه ای که کارگر وقتی به هر اندازه کار بکنه، به هر قد ابتکار خرج بده، بیش از نیاز خودش حق برداشت نداره. چه انگیزه ای داره برای اینکه جون بکنه، فکر زیادتر بکنه، کار بهتری انجام بده، بر کمیت و کیفیت کارش بیفزایه تا اینکه سطح اقتصاد جامعه بالا بره؟ چه انگیزه ای داره؟ هر فردی طبعاً کوشش میکنه که با کار کمتر و زحمت کمتری به همون بهرهی که همه میرسند برسه. وقتی یه لقمه نان و یک لباس عرض کنم متوسط و یک مسکن متوسط چیزی محصول کار انسان نیست، و این با کار کمتر هم میشه، حتی اگر آدم مریض هم بشه که تأمین است، حتی ممکن آدم تمارز هم بکنه. آقایون سوسیالیست ها جواب میدن که اینها مال طرز فکر و تربیتی است که کارگر در جامعه سوسیالیستی داره، در جامعه سرمایه داری داره. در این جامعه کارگر طوری تربیت شده که او را هم میخواد مثل سرمایه دار بدزده، سرمایه دار میخواد حق کارگر را بدزده، کارگر هم میخواد از کار بدزده. و این روح تنبلی و تنپروری و خودگزینی، اینها حاصل تربیت و ایدئولوژی سرمایه داری است. ما وقتی جامعه را عوض کردیم، نهادهای جامعه که عوض شد، تربیت و اخلاق و ارزش‌ها هم تغییر می‌کند. و ما اصلا حکومت دیکتاتوری پرولتاریا را پیشنهاد کردیم برای همین که این حکومت جامعه را نوسازی کنه و افراد را بهشون حیات جدید و تولد جدیدی ببخشه. در دوران حکومت دیکتاتوری پرولتاریا مردم تربیت میشن بر اساس ارزش‌های دیگری، طوری تربیت میشن که هر فردی در جامعه فقط فکر منافع جامعه هست و اصلا درباره شخص خودش فکر نمی‌کنه. الان تربیت سرمایه‌داری است که موجب این شده که کارگر وقتی صبح از خواب پا میشه همش این باشه که پول بیشتری به دست بیاره و نفع و سود بیشتری خودش ببره. ولی در رژیم سوسیالیستی مردم طوری تربیت میشن که اصلا هر فردی جز برای اجتماع تلاش نخواهد کرد و جز درباره جامعه نخواهد اندیشید. در اون جامعه انسان صبح که از خواب پا میشه، اول چیزی که به ذهنش میرسه این است که چه کنم که جامعه پیشرفت کند، چه کار کنم که خلق رفاه بیشتری داشته باشد، توده های مردم به سعادت بیشتری برسند. اصلا فکر شخص مطرح نیست، چون تولید اجتماعی است، بهره‌مندی هم اجتماعی است، فکر هم میشه اجتماعی. بنابراین دیگه اصلا این اشکال جا نداره که چرا کارگر کار بکنه چرا کار نکنه. کسی که ایدهش این است که باید جامعه پیشرفت کنه، طوری تربیت شده که جز درباره جامعه فکر نمی کنه، چرا از کار بدزده؟ خب میدونه که این به ضرر میزنه به جامعهش و او هیچ وقت به ضرر جامعهش راضی نیست. پس اینه که نهایت تلاش خودش را میکنه و هیچ عامل خارجی نمیخواد به اینکه او را وادار کنه به کار کردن. این ادعایی است که اونا میکنن و میگن که در چنین جامعه‌ای اشکالی از این ناحیه به وجود نمیاد. کل مردم دیگه، حالا بحث جامعهش قبلا کردیم که اصلا مسئله جامعه، بله مسئله جامعه چی هست و اینا. به هر حال همه کارگر، هر کسی به فکر همه هست، اینجور بفرمایید، هیچ که فکر شخص خودش نیست. بله، حالا این یه بحث دیگری بود که قبلا بر صحبت شده در اطرافش. حالا ادعای اینا اینه، شما بفرمایید، نفرمایید که جامعه واقعیت خارجی داره. میگه افراد طوری شده، ساخته شدن که هر کسی اصلا فکر خودش نیست، فکر دیگران، دیگر خواهی بر مردم حکم فرما شده به جای خودخواهی. خب جوابی که اونا دادن اینه، آیا این جواب صحیحه؟ این جواب اولا از نظر تئوری صحیح نیست و ثانیا واقعیت خارجی باش تطبیق نمیکنه. اما از نظر تئوری صحیح نیست، به طور اجمال باید گفت، بلا بحث تفصیلیش خودش احتیاج به چند جلسه صحبت دارید. اصولا مسئله این که هر فردی علاقه به شخص خودش داره و حب ذات به اصطلاح، این یک امر فطری و انفکاک ناپذیر از طبیعت هر موجود زنده است و از جمله انسان، و هیچ تربیتی نمیتونه این غریزه را از انسان سلب کنه. و اون وقتی که این غریزه از انسان سلب بشه، همون وقت لحظه مرگ انسان. اگر فرد خودش را نخواسته باشه، در باره شخص خودش فکر نکنه، هیچ دعایی نداره غذا بخوره، تنفس بکنه، ازدواج بکنه، وسایل عرض کنم که زندگیش فراهم بکنه، دفع ضررها و شرور از خودش بکنه، چون خودش را نمیخواد دیگه. وقتی این غریزه سلب شد از انسان، هیچ کاری به نفع حیات و برای دفع ضرر از خودش نمیکنه و چنین موجودی قابل دوام نیست. البته باز در اینجا بحثی دارن که میگن غریزه حب ذات هم اصلا به عنوان غریزه اصیل ما قبول نداریم. این هم ساخته نظام‌های اقتصادی غلطی بوده که تا به حال بر جامعه ها حکم فرما بود. این هم عوض میشه، این غریزه هم از انسان سلب خواهد شد و به جاش غریزه حب اجتماع به وجود میاد. البته این را عرض کردم تفصیلا نمیتونیم اینجا بحث کنیم، به طور اجمال عرض میکنیم که این کار شدنی نیست و اگر حب ذات از انسان سلب بشه، در معرض هلاک قرار میگیره، بلکه طولی نمیکشه که از بین خواهد رفت.
حب ذات در مسیر اجتماع، یعنی خودمون
هم دوست داریم برای خدمت اجتماع، یعنی اصالت با اجتماع است دیگه،
همون اصالت به اجتماع، اما ما هم هستیم برایش در خدمت اجتماع،
معناش همینه دیگه، یعنی ما فقط به فکر اجتماع هستیم نه به فکر خودمون.
پس خودمون هم هستیم برای خاصیت دادن
به شامل من. بله، به عنوان عضوی از اجتماع و به عنوان خادم اجتماع. اما خود شخص من روش حساب شخصی بکنم که من چه جور باشم، اون برای من مطرح نیست. این بحث های اجتماعیش از کدام قبلا شده، سبب است و مسبب و آیا اجتماع واقعیتی در خارج داره یا نداره، اینا رو بس کردیم. مسئله این است که هر فردی درباره دیگران فکر بکنه، جوری ساخته بشه که خواستش پیشرفت دیگران باشه. اگر چنین چیزی بشه و درباره شخص خودش کسی فکر نکنه، زندگی خودش ادامه پیدا نمی‌کنه و در نتیجه برای دیگران هم خدمتی انجام نمی‌ده. خلاصه این غریزه را از انسان نمیشه سلب کرد، یک غریزه فطری است در نهاد هر موجود زنده‌ای و از جمله انسان وجود داره و تمام فعالیت‌های انسان در همه ادوار تاریخ معلول این غریزه هست. اگر غریزه حب ذات نبود، اصلا این فعالیت های مختلفی که در جامعه در زمینه های مختلف علمی و تکنیک پیش آمده، هیچ کدوم از اینا تحقق پیدا نمی کرد. به هر حال این یه مطلب که چون در این نظام منافع شخصی، انگیزه های شخصی سلب میشه، فرد انگیزه این که تلاش بیشتر بکنه، ابتکار بیشتری به خرج بده، درش باقی نمیمونه و در نتیجه به رکود میانجام. این از نظر تئوری. از نظر عمل خارجی هم که البته اونا خیلی علاقه به اسای تئوریک ندارن، میگن با عمل اثبات میشه و از حرفهای مارکس، از کلمات قصار ایشون این است که شناختن این که آیا یک فکر صحیح هست یا نیست به وسیله عمل ثابت میشه. بله، اون یه بحثی سرز کردم که تفصیلش را اینجا نمیتونم مطرح کنم، مخصوصا اینکه میخوام همه بحث های اقتصاد رو امروز تمامش کنم انشاءالله. اون رو باید جداگانه بحث بکنیم. ما نمیگیم همه خلاصه میشود در حب ذات، میگیم اون ریشه است و اونها مظاهر و جلوه های مختلف حب ذات هست، در عرض اونیستن بلکه در طول اونیستن. خب حالا بحثش عرض کردم باید مفصل بشه، حالا وارد بخوام بشیم همه جلسه بحثش به این گرفته میشه. خوشبختانه اونا به بحثای تئوریک خیلی یا بدبختانه اهمیت نمیدن، میگن با عمل باید اثبات کنیم. ما هم با همین منطق خودشون باشون صحبت میکنیم، میگیم عمل نشان داد که هر جا کمونیستی شد اقتصادش رو به انحطاط رفت و روز به روز از ابتدای پیدایش جامعه شوروی و چین تا به حال پیوسته هر دستگاه حاکمه‌ای به وجود آمده جای دستگاه سابق در طرح اقتصادیشون تصرفاتی کردن و گرایش هایی کم یا زیاد به سرمایه داری پیدا کردن. مهمترین تعدیلات و اصلاحاتی که به اصطلاح در شوروی انجام گرفت برفت به دست آقای خروشچف بود که بعد از استالین سر کار اومد و تمام قدرت شوروی را قبضه کرد و تعدیلاتی در وضع اقتصادی اونجا به وجود آورد که این موجب این شد که چینی ها حسابشون را از اونها جدا کنند و اونها را عرض کنم که تجدید نظر طلب بخوانند و مبارزات ایدئولوژیک با اونها شروع کنند. تا سران شوروی تا شخص استالین مورد اتفاق چینی ها و شوروی ها و سایر کشورهای سوسیالیستی است، ولی از بعد از استالین اختلاف نظر پیدا میشه. شوروی ها بعد از استالین نظریات خروشچف را بهش اهمیت میدن و همینطور نظریات دیگران و الان طرح‌های اقتصادی اونها با توجه به اینکه آقای کاسیگین نخست وزیر اونجا یکی از شخصیت های برجسته اقتصادی است، تعدیلات زیادی در وضع اقتصادی اونجا به وجود آورده و آزادی های بیشتری به افراد داده، مالکیت های فردی را توسعه داده و در این به این وسیله تا اندازه‌ای اقتصاد شوروی را از زوال و سقوط نجات داده. و بالاترش همونطور که دیروز هم اشاره کردم در چین انجام گرفته که همین امسال اعتراف کردند که روشی را که آقای صدر ماو و دیگران دنبال کرده بودند موجب انحطاط اقتصاد چین شد و باید عوض بشه، سرمایه ها را برگردوندن به اضافه سودهایی که در این مدت به این سرمایه ها تعلق گرفته. همه اینا نشانه این است که این طرح قابل عمل نیست و به هدفی که اونا دارن که رفاه اقتصادی هست نمی انجامه، بلکه موجب رکود و حتی انحطاط اقتصادی میشه. پس این سوال دوم این بود که آیا این طرح را میتونیم برای رفاه اقتصادی، حالا صرف نظر از فلسفش و مبانی علمیش، خود این را به عنوان یک طرح اقتصادی آب به مرحله آزمایش بگذاریم عمل کنیم و ازش نتیجه بگیریم؟ جوابش این بود که نخیر، برای همین هدف هم نتیجه نداره. مسئله سوم که از دید ما از همه مهمتره و اون این است که در این طرح و در این نظام انسان به عنوان یک موجود ابزارساز شناخته شده و تمام شؤون زندگی انسان در اقتصاد خلاصه شده و سایر جهات روحی و معنوی انسان بازتابهایی از تحولات اقتصادی معرفی شده. حتی ارزش‌های اخلاقی و انسانی، اینها هم میگن ارزش‌های ثابتی نیست و تابعی است از متغیر اقتصاد. در نتیجه جامعه کمونیستی به صورت یک ماشین بی اراده در میاد که افراد جامعه حکم پیچ و مهره‌هایی دارن که در جای خودشون تثبیت شدن، نمیتونن جاشون رو عوض کنن، نمیتونن ساختمانشون رو عوض کنن و نمیتونن هیچ نحو فعالیت آزاد و خارج از طرح تحمیلی نظام داشته باشن. در این جامعه سعی میشه که حتی افکار کاملا سانسور بشه. باید همه بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک فکر کنن و بر اساس ابطال سایر اندیشه های بشری و حتی طرح‌های جدید، مسائل جدیدی که در سایر علوم مطرح میشه در ابتدا مطرود شناخته میشه تا بعدها تا اونجایی که میتونند باش مبارزه میکنند، وقتی نشد تسلیم میشن و به یک صورتی مسخش میکنند. شاید بعض وقتا عرض کرده باشم که نسبیت انیشتن و مدتها دانشمندان شوروی از پذیرفتنش و حتی بحث دربارش من میکردن، میگفتن این یک حرف بی خودیست که از جامعه بورژوازی پیدا شده، با زندگی کارگری نمیسازه و خیلی چیزهای دیگه. خلاصه افکار قالبی بار میاد، زندگی قالبی است. انسان همون جایی که به وجود میاد در همون شکل خاصی که براش تعیین میشه باید زندگی کنه، نه حق داره قدمی بالاتر بگذاره، نه حق داره وضع کار و ایده خودش را تغییر بده. البته تا به حال هنوز موفق نشدن که این طرح را کاملا هدفشون اینه و برنامهشون اینه که باید همه یک جور فکر بکنن و در یک نظام به صورت پیچ و مهره‌ای ثابت در بیان تا اینکه ماشین اجتماع درست کار بکنه و محصول صحیح بده. و اگه هر پیچ و مهره‌ای بخواد هر روز جابجا بشه، وضع ماشین به هم میخوره. آیا این طرز فکر برای انسان میتونه یک طرز فکر ایدئال باشه؟ یعنی آیا واقعا انسان یعنی یک ماشین که کار بکند برای اینکه بخورد و بخورد برای اینکه کار بکند؟ حق تفکر دیگری، حق انتقادی، حق تغییر مسیر زندگی براش وجود نداره. آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته، میخوای یا نخوای همین است که میبینی. زندگی یعنی همین، بهش یعنی همین. همه باید تا اونجا که میتونن کار بکنن، هر کس هر چی احتیاج داره بردارن. آیا انسان یعنی همین؟ و اونجایی که خود آقای مارکس دم از اومانیسم و انسانیت و ارزش‌های انسانی و طرفداری از آزادی و اینها میزنه، با اون جامعه‌ای که پیشنهاد میکنه اگر تحقق پیدا کنه، این حرفا چطور میشه؟ بعضی جاها در کتابش آقای مارکس اونقدر درباره آزادی و اینها حرف زده و عرض کنم که به عنوان یک دایه مهربانتر از مادری درباره کارگرها صحبت کرده که آدم به فکر ایدالیست ها میفته. خب یه همچو کسی که اینقدر دم از انسانیت و آزادی میزنه، و البته این روش را دیگران در تبلیغات از ایشون اخذ کردن، و احزاب کمونیستی در هر کجای دنیا که تشکیل میشه اول تکیهشون روی آزادی است، و این تاکتیکی است برای اینکه مردم رو جلب کنن. و اولین کاری که با جامعه کارگر میشه سلب آزادی است در نظام کمونیستی، نه تنها از کارگر، از همه طبقات، که البته اونها طبقات دیگه قائل نیست، از همه قشرها. پس این حرفا چی میشه؟ البته یک جواب صحیحی داره، اونها ولی خودشون نمیگن. جوابش این است که این حرفهای آقای مارکس در زمانی بود که هنوز جامعه سوسیالیستی پدید نیامده بود. این اخلاقی که ایشون دم ازش میزد، اومانیسمی که دم ازش میزد، انسانیت و انسان، عشق به انسانیت و این حرفا، اینها معلول طرز فکر سرمایه‌داری بود در اون جامعه‌ای که خود آقای مارکس داری زندگی میکرد. این جامعه بود که این فکر اخلاقی رو بهشون داده بود. وقتی جامعه عوض شد و نظام جدید طراز نوین به وجود آمد، جامعه طبقه بی طبقه، دیگه اصلا این مسائل حل شده است. اخلاق یعنی چی؟ اونجا دیگه جای طرح این مسائلی است. جواب صحیحش اینه روی مبانی خودشون، ولی البته از اینا خودداری میکنن. بله؟ منظورتون؟ از میکنم اون آزادی رو پشتوانه طرح اقتصادیش قرار نمیداد. اون میگفت تن چیز دلسوزی میکنم داره کارگرها در جامعه سوسیالیست، در جامعه سرمایه داری. میگفت اینها حق کارگرها رو سلب میکنن. چیکار میکنن؟ کارگر به صورت یک ابزار در اومده، مثل خرید فروش میشه، با اینکه نیروی چیز خود کار اصلا مقدس‌تر از این است که قابل مبادله باشه، قابل قیمت‌گذاری باشه. خیلی حرفا داره. اینا در اون وقت میزد، هنوز مسئله این نیست که در جامعه در مقام دفاعی از طرح سوسیالیسم علمی نیست، در مقام انتقاد از جامعه سرمایه‌داری نظر میزنه. خلاصه این که از نظر ما یکی از مشکل ترین یعنی بس ناهنجارترین اشکال هایی که بر طرح اقتصادی مارکس وارد است این است که انسان به صورت یک ابزار بی اراده در میاد و تمام حیثیات وجودی انسان در شکم و مادون شکم خلاصه میشه و زندگی بی معنا و تهی از ارزش‌های انسانی میشه. انسان باید کار بکند برای اینکه بخورد و بخورد برای اینکه کار کند و دیگر هیچ. خب حالا اگر یک کسی گفت که آقا همه اشکالاتی هم که شما گفتید قبول داریم، اما در مقام مقایسه با نظام سرمایه‌داری باز هم این نظام بهتره، اشکال است، اشکال ما قبول داریم. فرض حالا گفت ما قبول داریم این مقایسه درش وجود داره، ولی در مقام مقایسه با نظام سرمایه‌داری باز هم این نظام خیلی عادلانه‌تر هست و در کل و مجموع بهتر است. جواب این است که اگر فقط دو راه وجود داشته باشه، یکی نظام کمونیستی و یکی نظام سرمایه‌داری غربی، حق با شماست. حق با شماست که حالا قابل مطالعه هست این حرف که ببینیم واقعا این مزیت داره یا نداره. ممکنه کسی بگه این مفتر مزیت داشته باشه، ولی اگر راه منحصر به این دوتا نباشه، راه دیگری وجود داشته باشه که هم حقوق کارگر محفوظ باشه و هم کرامت انسانی انسان محفوظ باشه، آزادی های اصیل انسانی محفوظ باشه و هم رفاه جامعه تأمین بشه و هم قدرت ابتکار و نیروی ابتکار افراد شکوفا بشه، اگر چنین طرحی وجود داشته باشه دیگه جا نمیمونه برای اینکه شما بگید چون بهتر از نظام سرمایه داری است پس از این جهت متعینه. و ما مدعی هستیم که نظام اقتصادی اسلام به بهترین وجهی حقوق کارگر را تأمین میکنه، حقوق انسانی انسان را هم تأمین میکنه، هم مزایای دنیوی انسان تأمین میشه و هم مزایای اخروی انسان. و یک خلاصه بسیار مختصری در آخر بحث برای اینکه مسک ختامی باشه از نظریه اسلام عرض میکنیم. درست از اون جایی شروع میکنیم که حرف درباره مارکسیسم پایان یافت و اتفاقا طرح صحیح این مسئله هم از نظر اسلام از همین جاست. یعنی نظام اقتصادی اسلام یک نظام گسیخته از جهان بینی اسلام نیست. ما برای اینکه ارزش اقتصاد اسلامی را درک کنیم اول باید جهان بینی اسلام را بفهمیم. چی؟ اول باید ببینیم هستی از نظر اسلام چیه، انسان چیه، برای چی ساخته شده، هدفش چیه، تا ببینیم باید چه جور زندگی کنه تا به اون هدف بهتر برسیم. و این یکی از نقطه هایی است که حتی مدافعین از تز اسلام ازش غفلت کردن. کسانی که درباره اقتصاد اسلام بحث میکنن، حالا چه بحث های صحیحی که شده مثل بحث اقتصادونای آقای سعد اجد الله تعالی و چه بحث های دیگری که به عنوان اقتصاد اسلام و اقتصاد توحیدی و این حرف ها شده که ربطی به اقتصاد اسلام متاسفانه نداره، هر کدوم از اینها باشه اصلا این نکته اساسی را مغفول هم قرار دادن که اقتصاد اسلام مجزا از جهان بینی اسلام نیست. ما باید ببینیم اصلا اسلام به انسان چجوری نگاه میکنه، انسان را چی میداند و هدف انسان را چه میداند، تا ببینیم خط مشی زندگی انسان باید چه باشد و یکی از برنامه های زندگی که عبارت هست از مسائل اقتصادی اون باید در چه شکلی پیاده بشه. به طور خلاصه نظر اسلام این است که انسان موجودی است که خدا او را آفریده در این عالم برای اینکه یک سیر اختیاری به سوی خدا روشن شود، یعنی اول بشناسد خدا را و درک کند ارزش تقرب به سوی خدا را و بعد با اراده آزاد خودش تمام نیروهای زندگیش را برای تقرب به سوی خدا بسیج کند. و این دوران زندگی کم یا زیاد، کوتاه یا دراز، یک دوران مقدماتی و سازندگی است و ابدا جنبه اصالت در زندگی انسانی ندارد، فقط و فقط مقدمه است. در این دوران که حکم دوران رحم را برای حیات اصلی انسان دارد، باید خود انسان سرنوشت خودش را بسازد و برای اینکه این سرنوشت آزادانه ساخته شود، باید وسائلی در اختیار انسان قرار بگیرد. بخشی از این وسائل سرمایه ها و امور مادی، ثروت های طبیعی و ثروت های دستاورد زندگی افراد دیگر است. تمام اینها به عنوان وسیله آزمایش و ابزار خودسازی در دست انسان قرار می گیرد. هیچ کدام از اینها از نظر اسلام اصالت ندارد. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایکم احسن عملا. اون چه در روی زمین وجود دارد و شما را به طرف خودش جذب می کند، اینها زینت هایی است برای زمین که شما را جذب کنه تا شما آزمایش بشید. لنبلوکم ایکم احسن عملا، آزمایش بشید که چی بشه؟ تا اینکه استعدادهای درونیتون شکفته بشه و اون چه در قوه دارید به فعلیت بیاد و در نتیجه در یک زندگی ابدی سرنوشت خودتون را بیابید و اون چه را کاشتید در اونجا درو کنید، یا در بهشت و یا در دوزخ الی الابد بمانید. فمنهم شقیون و سعید، اما الذین شقوا ففی النار، اما الذین سعدوا ففی الجنه. این بینش اسلامی است. در این بینش زندگی دنیا به طور کلی با همه شؤونش وسیله آزمایش است و بس، از جمله هم اموال. انما اموالکم و اولادکم فتنه، آزمایش است. انما جز این نیست که اموال شما و فرزندانتون که بیشتر چیزی است که جلب توجه انسان رو در این زندگی میکنه، همه اینا وسیله آزمایش هست. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، و همه اینها از شما گرفته خواهد شد و اون چه برای شما میماند عمل است. ولقد جئتمونا فرادا و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. هر چی بهتون دادیم اینا رو پشت سر انداختید و تک و تنها آمدید پیش ما. مال و منال دنیا، زیور و زینت های دنیا، زن و فرزندهای دنیا، همه 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 از شما گرفته شد. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، همه اینا رفت و اونا مال همونجا بود و اسباب و ابزاری بیش نبود. اون چه آورده اید چیزیست که خودتون را با اون ساختید، ایمان و عمل و دیگر هیچ. و این است که سعادت یا شقاوت شما رو در اینجا میسازه. بنابراین اسلام با مال دنیا نه به عنوان یک هدف نگاه میکند، بلکه فقط به عنوان یک ابزار. تا انسان با این مال چه کند، چه کند، به چی تعیین میشه خوب و بد بودنش؟ در رابطه با هدف. نحوه کار اگر طوری باشه که موجب خوشنودی خدا و تقرب به سوی خدا باشد، اون کار میشه صحیح، ارزشمند و موجب سعادت. خواه این نحوه رفتار انسان و برخورد انسان با ماده به صورت استفاده و تمتع و تلذذ باشد، اونجایی که تمتعی است.
و قد هیل بین الایر و النزوان، شاهدش عرض میکنم که بین الایر و النزوان، کلمه بین با این که اضافه به مقرب شده، با این که اضافه به مقرب شده، جنبه تاییدش این هست. بله، ما اضافت الى مقرب خودش هم دو میگه با این که اضافه شده
میگیرم بین نوع فاعل هیل میگیرم.
بله، با این که
اینا مثل همون یه ضمیر تو خود هیل برگردن که به مثلا مصدر هیله برگرد،
طورش اینه. چطور میشه؟ طورش اینه. اونجا چون اضافه مبنی بود این حرف رو میزنیم، ولی اینجا چون اضافه شده مقرب، اضافه شده مقرب.
این نحوه رفتار انسان و برخورد انسان با ماده به صورت استفاده و تمتع و تلذذ باشد، اونجایی که تمتعی است مطلوب در کادر احکام شرعی. ما تمتعات مطلوب داریم، تمتعی داریم که عبادت است، التزاز از نعمتهای خدا به صورت عبادت ممکنه انجام بگیره و در نتیجه موجب قرب خدا و موجب بهشت بشه. همین تلذذ مادی اینجا موجب بهشت بشه، در صورتی که برای خدا باشه. اون چه ارزش میده بهش نیت است و روح عمل و پیوندی که عمل با هدف که خداست پیدا میکنه، نه جرم عمل و نه شکل عمل. و میتونه این رابطه در خودداری از تمتعات باشه و ایثار به دیگران باشه، اونجایی که وظیفه اون را ایجاب میکنه، اون هم موجب سعادت اخروی خواهد شد. ممکن است بهره‌مندی از نعمتهای دنیا سعادت آفرین باشد و ممکن است محرومیت از این نعمتها در صورتی که در راه هدف باشد. اون سختی هایی که مجاهدین راه خدا میکشند، محرومیت های اقتصادی که میکشند، کشته میشن، فرزندانشون را میدن، اینا تمتعات دنیوی که نیست، اما اینا موجب سعادت آخرت میشه. چنین نیست که رابطه بین دنیا و آخرت رابطه مستقیم بین تلذذات و سعادت آخرت باشد یا رابطه منفی. اصلا رابطه به این صورت وجود ندارد. رابطه فقط بین نیت عمل است در شکل خاصی که در کادر قوانین اسلامی قرار بگیرد با لذایز اخروی و سعادت ابدی. خواه این نیت به صورت استفاده و تلذذ از نعمتهای دنیوی ظاهر بشه و خواه به صورت محرومیت، هیچ فرق نمی کنه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، هر دو آزمایش است. همون اندازه ای که یک ثروتمند می تواند از ثروت خودش برای رسیدن به سعادت ابدی استفاده کند، فقیری هم که تنبلی نکرده، مخالفت با حکم خدا نکرده و در اثر شرایط خاصی یا ظلم دیگران که نتوانسته اون ظلمها را دفع کند مبتلا به فقر شده، همون فقیر در همون شرایط خاص زندگیش میتواند سعادت آخرت را کسب کند. هم فقر وسیله آزمایش است و هم ثروت. نه تنها ثروت وسیله آزمایش است که اگر ثروت از کسی سلب شد دیگه وسیله آزمایش و میدان ترقی از انسان گرفته شده، نه، میدان دیگری باز میشه. پس بر اساس این بینش هدف انسان رفاه اقتصادی نیست، هدف انسان این است که از ابزارهای مادی، ابزار که اینجا میگم نه ابزار تولید به اصطلاح مارکسیستی شه، یعنی از همه این نعمتهای دنیا انسان بهره برداری کند اونطور که خدا فرموده و برای این که خدا فرموده، هم شکلش باید طوری باشد خدا پسند و هم به قصد خدا باشد. هر کدوم از اینها نباشه کار لنگه. آقایون نظرشون هست در کفایه فرمودن که برای این که عبادت انجام بگیره هم باید عمل امکان مقدریت داشته باشه و هم قصد تفاره. و از نظر اسلام سراسر زندگی باید عبادت باشه، یعنی هم باید قابلیت مقدریت داشته باشه، در شکلی باشد که خدا فرموده، عمل صالح، و هم نیتش باید لله باشه، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، هیچ نیتی دیگه در کار. با این دو چیز هست که انسان میتواند به سعادت برسد. خب حالا در این بینش قوانین اقتصادی باید چه جور باشد؟ باید قوانینی باشد که به انسان اختیار بدهد که با این ابزارهای دنیوی تا سرحد امکان، تا اونجا که به محظورات بزرگتری برخورد نکند، آزادانه رفتار کند. چون ترقی انسان در این بینش یک ترقی آزادی و اختیاری است. در بینش اسلامی حرکتی که ماشینوار باشد کمال برای انسان نیست، باید کاملا آگاهانه و با اراده و انتخاب آزاد انجام بگیرید. پس باید فعالیت‌های اقتصادی طوری باشه که به انسان قدرت انتخاب بده. باید مال در اختیار انسان قرار بگیره تا اونجوری که دلش میخواد باش رفتار کند، یا در راه خدا یا در راه شیطان، تا بشه فعالیتش آزاد. و الا اگر سلب آزادی بشه اصلا مالی در اختیار انسان قرار نگیره تا ببینه اینو چجور مصرف میکنه. اون آقا دفاع کرده از تز اسلام که وقتی جامعه توحیدی بی طبقه تشکیل شد دیگه اصلا جایی برای خمس و زکات نمیمونه. تز اسلام این نیست که انسان دست بنده بسته بشه و دیگه جایی نمونه تا بتونه مصرف صحیح برسونه یا نه. اسلام صلات و زکاتش با هم است از بدو پیدایش تا آخر عمر. باید زکات مصداق داشته باشه، رکن ترقی انسان است، تا زمینه برای زکات وجود نداشته باشه وجود انسان ناقص است. و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، تا انسانیت وجود دارد باید رابطه با خدا و رابطه با خلق به صورت نماز و زکات برقرار باشید. اگر شما زمینه زکات را از بین بردید، مالکیت را به طور کلی ملغا کردید، دیگه تکاملی برای انسان از راه انفاق و ایثار باقی نمیمونه. اینا ماره این است که انسان اصلاً فلسفه اسلام رو نشناخته، بینش اسلامی رو درک نکرده، از جهان بینی اسلام بی خبره. اسلام نیومده یک انسان ماشینی درست بکنی، باید زمینه اختیار فراهم باشه. نبلوکم نبلوکم ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم. فلسفه آفرینش آزمایشه، هرچه بیشتر باید میدان آزمایش باز باشه، یعنی فعالیت اختیاری و از روی انتخاب. اگه دست و پای آدمیزاد رو ببندن در یک راهی که برگشت نداشته باشه، قابل انعطاف نباشه، پیچ و خم نداشته باشه، رها کنن که هنر نکرد. باید راه های متعدد وجود داشته باشه تا انتخاب کنه، تا انسان بشه، نه اسب عصاری. انسان مارکسیسم، انسان در جامعه مارکسیستی یک اسب اساری است، حمار طاغونه است. ده بگرد ده بگرد چی بشه؟ یا کاوجویی بخور. اما انسان اسلام از ملک بالاتر است. انتخاب آزاد در هر زمینه، پس باید وسائل این انتخاب در دسترسش قرار بگیره، پس باید ضرورتاً مالکیت شخصی وجود داشته باشه. اونایی که میگن جامعه انسانی، جامعه اسلامی، جامعه بی طبقه توحیدی است، این جامعه بی طبقه کفری و شرکی است. ما همچین چیز در اسلام نداریم. در اسلام باید ضرورتاً مالکیت شخصی وجود داشته باشه. هر کس میخواد بپسند، هر کس خود نمیخواد نپسند. ما نیامدیم اسلام را مسخ کنیم تا اینکه غرب و شرق بپسندند. اسلام میفرماید و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضا سخریا. بله اسلام. و رفعنا بعضهم فوق بعض لیبلوکم لیبلوهم فیما آتاهم، تا آزمایش بشن. ولی باید اختلاف وجود داشته باشه، اما اختلاف در حد معقول، تا اونجایی که به اساس زندگی انسان سر نزنه و اون قوانینی است که اسلام وضع فرموده برای این که ثروت متمرکز نشه. حتی گاهی به زور هم از آدم میگیرن. بله زکات رو وقتی نده، جابیان زکات حق دارن به فشار به زور بگیرن مال دیگران. بله محدودیت هایی هم از نظر دستگاه حاکمه بر افراد تحمیل خواهد شد. حاکم شهر دستش بازه در جاهایی که ضرورت داشته باشه مالیات هایی وضع کنه، ضرائبی وضع کنه. اینجور کارها میتونه بکنه، اما اساس بر این است که انسان آزاد باشد. محدودیت ها بالعرض هست، نه آزادی بالعرض. انسان باید آزاد باشد. این بینش و این اختلاف با تمام حقوق اقتصادی طبیعی، عرض کنم هدف های اقتصادی و انسانی به نحو احسن سازگار. اجمالش عرض میکنم، وقت گذاشته دیگه. یکی این که در مسئله ارزش گفتیم که ارزش فقط مال کار نیست، بلکه چیزهای دیگر، عوامل دیگری هم مؤثر هست. برای یه نیم با یک مسئله کوچک مسئله را عرض میکنم، امیدوارم مسئله کاملا حل بشه و دیگه اگر هم نشد معذرت میخوام. فرض کنید یک کسی میاد روی یک ماده خامی از طبیعت کار میکنه، اونا به صورت یک ابزاری در میاره. این ابزار را دیگری ازش میخره. وقتی خرید، اون هم با چی میخره این را؟ حالا فرض کنید در جامعه ابتدایی ما یک کسی اومده پارچه درست کرده، نخ رشته و رشتی رشتن و فرض کنید پشم و نخ و از این حرفا و یه پارچه درست کرده. یکی دیگه هم رفته چوب از جنگل بریده و اینا رو به هم وصل کرده و یک کرسی درست کرده. بعد اینا رو با هم مبادله میکنن. چون اون دو تا کرسی داشت، یک شبیده به اون، اونم دو تا پارچه بافته بود، یک شبیده بود. این مبادله که انجام میشه، یکی هم ابزار ساخت، ماشین ساخت، چرخ پنبریسی ساخت، وسیله اشتریسی ساخت، در اختیار دیگری قرار. یه وقت این را با یک وسیله دیگری مبادله میکنه، یعنی چرخ پنبریسی شو که ساخته میده به یه پیرزنی که پنبه بریسه، از او هم پارچه‌ای رو که بافته تحویل میگیره میپوشه. یه وقت اینجور انجام میگیره، یه وقت نه، این چرخی را که کارگر ساخته میگه با یک کارگر پا بافنده ای میگه آقا من چرخی را که ساختم در اختیار شما قرار میدم، شما با این چرخ کار بکن، از محصول کارت یه چیزی هم به من بده، چون این مزد زحمتی است که من کشیدم. اگه من این چرخ را در اختیار تو قرار ندم، تو نمیتونی پارچه ببافی باش. با این محصولی که من به تو میدم که محصول کار من هست، تو میتونی ارزش کارتو چند برابر بکنی، تولیدتو چند برابر بالا ببری. این بالا رفتن تولید یه مقدارش هم مال منه، با به خاطر اینکه من این چرخ رو در اختیار تو قرار میدم. پس قرارداد میکنیم، من چرخم رو در اختیار تو قرار میدم، اجاره میدم به تو، تو باش کار بکن، محصول کار، سود خالصش بعد از همه این که همه مصارف کرار گذاشته شد، تو ازش استفاده کردی و نونتو خوردی و منم خوردم، یا فرض فرمایید حق کارگری تو برداشتی، من استفادهشو نصف میکنیم، نصفش مال من، نصفش مال تو. شما را به خدا این عادلانه هست یا این ظالمانه هست؟ مگر سرمایه هایی که الان پیدا شده، مگر به طبق تز خود آقای مارکس، مگر به زور بازوی کارگر به وجود نیامده؟ کارخانه هایی که تأسیس شده مگر کارگرها نساختن؟ کارگری که این را ساخته حالا ارزشی پیدا کرده، میتونه با این کار، با این کارخانه که تولید شده، تولید چندین برابر، چند صد برابر بالا بره. خب میشه بگه این کارگر که آقا من که این کارخانه رو ساختم، در این تولید شما میخوام شریک باشم، قرارداد میکنی، من کارخانه در اختیار شما کارگر دسته دوم قرار میدم، منم کارگرم، ماشینم رو من ساختم دیگه، منم کارگرم. دو تا کارگر داره، تو کارگر دست دوم قرار میدم، روش کار بکن، سود خالص چون نصف میکنیم، نصفش مال من، نصفش مال تو، اشکالی داره؟ این غیر عادلانه است، این حق کارگر تضییع شده، اونم کارگره، همه کارگرن. مدیریت هم یه نفت کار است، نقشه کشیدن هم یک نفت کار است، تنظیم اداره امور هم یه نفت کار است، همه کاره، درس خوندن هم یه نفت کاره، طلبش کدن هم کاره. مگه کار همش باید فقط به بازو باشه؟ که اون آقا پیشنهاد کرده بودن که علما برن کار یدی داشته باشن. اگه علما رفته بودن کار یدی داشتن، شمای پاریس رفته از کجا به وجود می اومدین؟ اگه اساتید دانشگاه پاریس رفته بودن، پاریس رفته بودن عملیگی کرده بودن، شما اصلا به وجود می اومدی؟ حرف زدن خیلی آسونه، اونم با مغزش کار میکنه و خیلی کارش ارزنده تر است. چرا اینقدر ما باید کوتاه فکر باشیم؟ اون کسی هم که سرمایه‌اش رو به کار میاندازه و تدبیر میکنه، مگه تدبیر کار هر کارگر ساده است؟ پس چرا میرن دوره مدیریت میخونن؟ اونم کار داره میکنه، با مغزش کار میکنه، نقشه میکشه سرمایه رو در چه راهی به کار بیاندازه، اونم کارگره، همه کار میکنن. بله ظلم هم میشه، حق کشی هم میشه، اما این از در اثر مالکیت شخصی به وجود نیومده. اینا با جلو ظلم ها گره و اسلام جلو ظلم ها نمیده، هم با قوانینش، هم با قدرت حکومتش و هم با تربیت اخلاقیش، و عملا اثبات کرد که چنین قدرت و توانی را دارد. هم مکتبش انسان ساز است، افرادی را میسازه که از همه چیز خودشون برای خدا میگذرن. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نمونه های فراوان ساخت و الانش هم وجود داره، این مکتب تربیتی و اخلاق. قدرت حکومتش اونقدر قدرت حکومت اسلامی قدرت داره که در هر ضرورتی میتواند مقدرات اجرایی موقت طبق ضرورت های زمان وضع میکنه و به مرحله اجرا در میاره. بنابراین به حق کارگر و کارگر هم، نه بر اساس این که فقط ارزش از کار به وجود میاد، نه خیر، ارزش از خیلی چیزهای دیگه هم به وجود میاد که اسلام از اونها غفلت نکرده و اقتصاددانهای نابغه عصر ما ازش غفلت کرده. عوامل ارزش زا فراوان است، یکیش کار. کار هم دو صورت داره، یکی کار مستقیم، یکی هم کار با واسطه. کسی که کارخانه ساخت و ساخت کارخانش در اختیار قرار میده، کارش در اختیار دیگری قرار داده و داره با کمک او از کار خودش بهره برداری میکنه، بهره برداری غیر مستقیم و با واسطه. پس سرمایه هم که کار متجسم هست اون هم ارزش داره و در ایجاد ارزش مؤثر هست، پس سهمی از سود باید برای سرمایه در نظر گرفته شد. پس مضاربه صحیح است، شرکت صحیح است، مزارعه صحیح است، مساقات صحیح است، اجاره صحیح است، برخلاف اون چه آقای مارکس میگفت که هر نوع معامله ای که به نحوی سودآور باشد استثمار است و محکوم. نخیر، نوع استثمار نیست، اینها تعاون و همیاری و همکاری کارگران است در بهره برداری از کار خودشون یا مستقیم و یا غیر مستقیم. اینهایی که طرفدار دفاع میکنند از اسلام که اسلام استثمار رو محکوم کرده، پس بنابراین لیس للانسان الا ما سعی، هر کسی باید کار بکنه و فقط از نظر کار خودش استفاده کنه. اولا آیه ون لیس للانسان الا ما سعی هیچ ربطی به مسئله اقتصادی و اصلا جنبه تشریعی ندارد. ان لیس للانسان الا ما سعی مطلبی است، ما رو آخرت آیات جلو قبل و بعدش رو بخونید ببینید، میفرماید در آخرت کسی را به جرم دیگری عقص نمی کنند و ان لا تذر وازرتون وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعی. اصلا هیچ یک قانون تکوینی است و رابطه دنیا و آخرت را نشون میده، ربطی به تشریع نداره اصلا. قانون تشریعی و اقتصادی نیست. دروغ هست این که به اسلام نسبت میدن که گفته هر کس کار نکنه. مگه اسلام قانون ارث نداره؟ مگه از ضروریات اسلام ارث نیست؟ خب کسی که وارث باباش میشه کار کرده که وارث ارثش میشه. نوزادی امروز متولد شد، باباش مرد، میلیونره، تمام ثروتش منتقل میشه به این، کار کرده؟ و البته اینا منکر هستن، میگن اینها مرحله‌ای بود، احکام مرحله‌ای بود. اگه اینجور اعتقاد به خداش هم مرحله‌ای بود، اعتقاد به نبوتش هم بگید مرحله‌ای بود و میگن، اعتقاد به آخرتش هم بگید مرحله‌ای بود و میگن، و میگن معاد یعنی رستاخیز ملت، بلا زندگی بعد از مرگ و این حرفا اینا خرافاته. همین هایی که ادعای اسلام میکنن. بنابراین بینش اسلامی این است، تز اقتصادیش هم اینه و این تزیست معقول، عادلانه، قابل عمل و منطبق و هماهنگ با بینش و جهانبینی اسلامی و از این بالاتر نمیشه، نبوده و نخواهد بود مطلق. از این که ما مطلق گویی هم میگیم هیچ باک نداریم. اونایی که میترسن از مطلق گویی کردن اونا نگن. اسلام مطلق گراست، خدا مطلق است، قیامت مطلق است، نبوت مطلق است، اسلام مطلق است، احکام اسلام هم مطلق است، حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. اللهم صل علی محمد و آله.